صحبت میکنن. آداب و رسوم تقریبا بین همه مردم با کمی اختلاف زمانی وجود داره، ولی همه مردم آیین‌هایی که وجود داشته و از بین اگر نرفته باشه اونها رو برگزار میکنن. از جمله آیین‌هایی که در طالقان برگزار میشه آیین‌های عید نوروز، پنج پیچاک و شالوزانک یا جورابنگنان که این تقریبا وجود داره. جورابنگنان الان به علت اینکه خونه ها شیروانی شده و قبلا پشت بام بوده سوراخه یا دریچه وجود داشت به نام درجی، این تقریبا دیگه از بین رفته با وجود شیروانی. مردم تاتیگوی هستند و ضرب المثل در طالقان جایگاه ویژه‌ای داره. شاید بگم یکی از امتیازات این مردم در داشتن ضرب المثل های بسیار زیادی هست که بین هم و توی محاورات و توی سخنها ازش استفاده می کنند. در طالقان معمولا آشها زیربنای تاریخی دارند. قسمت های مختلف طالقان آشهای مخصوص به خودشون درست می کنند. آش ترشی، آش دوغ و آشهای دیگر که هر دهی برای خودش داره آشهای مخصوصی دارند درست می کنند. برنج ها معمولا در طالقان قدیم با بلغور قاطی می شد و چقدر هم خوشمزه بود و همه می گفتن برنج و بلغور، و امروز هم شاید مردم رو آوردن به خوردن بلغور. برنج و بلغور هم در طالقان خیلی استفاده می شد. گوشت هم معمولا همه دامدار بودن، از گوشت هایی که داشتن اونو به صورت سرخ کرده یا قرمه در پاییز آماده میکردن و تمام فصل زمستان چون قصابی نبود اینجا همه گوشت پخته شده و سرخ کرده توی خونهشون داشتن به نام قرمه، که اینو توی غذاهای مختلف مینیستن و زیربنای غذاهای طالقان بود. پیشینه قبلی مردم طالقان دامداری کشاورزی بود. در کنار این دامداری کشاورزی بخشهای مختلفی وجود داشت. مثلا یکی از کارها درست کردن گیوه بود که مردم طالقان توی هر چند تاده یک کسی بود استاد گیوه درست کردن بود برای فصل تابستان، یا لاستیک هایی درست می کردن برای فصل زمستان که آب به پاهاشون نخوره. قبل از لاستیک از پوست گاو یک کفش هایی درست می کردن که بیشتر مردا می پوشیدن به علت سرکار داشتن به بیرون، بهش می گفتن چرمه. اونا رو می پوشیدن که آب نفوذ نکنه و پاشون اذیت نشه، و این پیشینه این مردم بود. باز هم این مردم کلنگرها بودند و کسانی بودند که لحیمگری میکردند، کارهای مردم رو انجام میدادند. درودگرها بودند، کارهای نجاری میکردند، در و پنجره درست میکردند، نردبان یا چپر درست میکردند برای رستن مردم به بالا پشت بامها. نلوندها بودند که معمولا قاطرها و اسباب و خرها رو نل میکردند و نل سازی میکردند. کلاه درست کردنها بودند که بهشون میگفتن کلاه مالها. کلاه نمدی درست میکردن برای مردم، و این پیشینه مردمی بود که اینجا زندگی میکردن. بعضی هم به شغل مغازه‌داری هم مشغول بودن که گاهگاهی مشکلات مایحتاج مردم حل میکردن. من بنا به علاقه‌ای که به سرزمین طالقان داشتم و دارم و اینجا زندگی میکنم 20 سال پیش تصمیم گرفتم اگر بتونم یه جایگاهی رو درست بکنم از بعضی ابزارآلات و ادواتی که مردم اون روزگار با اون زندگی میکردن، برم دنبالش، جمع بکنم بیارم اونو یه جایی متمرکز کنم، دوستانی بیان ببینن. که تا الانم که با شما صحبت میکنم بالای 3000 بیننده داشتم از سراسر ایران و شاید بعضی کشورهای خارجی هم که میومدن دیدن. این تمام ابزار آلاتی هستش که مردم قبلا باشون زندگی میکردن و الان با هیچ کدومشون سر و کار ندارن، با هیچ کدومشون. اگه من میخوام دونه دونه بشمارم خیلی میشه، چون یه چیزی بالای 300 و خورده ابزار آلات تو این نمایشگاه بومگرده من که به نام باران شبانی کومه یا کومه شبهای باران جمع کردم. دوستان علاقمندان میان اینجا میبینن، من توضیح میدم و آشنا میشن با نوع زندگی قبلی طالقان. طالقان میتونم بگم تقریبا اگر قلوب نکنم بگم بهشت گم شده ای هستش که تا حال واقعا کشف نشده. جایگاه های بسیار زیبا و چشم نواز، رودخانه های قشنگ، چشمه های قشنگ، دره های بسیار قشنگ، بلندی های بسیار زیاد. طالقان با توجه به اینکه یک دره برای زندگی یک چیزی نزدیک به 20 چکاد یا بلندای بالای 4000 متر داره و با یک چیزی بالای 30 خورده شماره بلندای بالای 3000 متر در طالقان است و این بلندها به زیبایی طالقان واقعا می افزاید و با شاید یکی از اون نامی ترینش شاه البرز که در وسط طالقان قرار داره و 4200 متر یکی از بلندی های هستش که کوهنوردان از سراسر شاید جهان و ایران میان برای بلندای طالقان. اینها جاذبه های طالقان هستن و بعد مردمی مهمان نواز داره، مردمی خونگر مهمان نواز داره و اینا جاذبه های طالقان هستن که اگه بخوایم به ریز بگیم ممکنه خیلی سخت باشه که چه کار میکنن یا نمیکنن. نونهای محلی سوغاتی های طالقان میتونه باشه، لبنیات خیلی خوب داره طالقان و گردوی بسیار خوبی هم داره. مثلا از اون جاهایی که خیلی زیاد میان میرن میبینن آبشار کرکبوده، یا آبشار بسیار قشنگیه آبشار کرکبود، میرن روستای کرکبود، از اون روستا هم سلانه سلانه و آرام آرام تا پای آبشار یک ساز راهه، میرن اونجا رو میبینن. باز بگم آبشار پلکانی بسیار بسیار زیبای آسکان که بسیار قشنگه در پس خودش، الان اگر آبی داشته باشه که من مدتا قبل رفتم آب یخ زده، اون هم بسیار قشنگه. منطقه اصلک، منطقه دامداری اصلک، گلهای زیبا و سرزمین سرسبز و بسیار قشنگه. منطقه اصلک بسیار قشنگه، شاه چشمه بسیار قشنگه. یکی از جاهای بسیار قشنگ طالقان که میتونم بگم شاید خود مردم طالقان خیلی باش سر و کار ندارن ولی وجود داره، تونل شنی هستش در دره اورزان طالقان. این یه تونل شنی تقریبا به طول میتونم بگم 500-600 متر ته این تونل یه آبشاری میاد بسیار زیبا، شاید یکی از پدیده های زیبای ایران باشه. دسترسی بهش هم بسیار ساده است. رسیدم به یه روستایی به نام گوران، از یه کوچه باغ یا خیابانی به نام خیابان بهشت به این تونل شنی دسترسی پیدا میکنن. البته اگر خواستن بیان، دوستانی هم هستن، خود من هم هستن، اگر خواستن مراجعه بکنن من راهنمایی هم میکنم. بلندهای بسیار قشنگی داره، تخت سلیمان داره، علم کوه داره، اینا بلندهای طالقان، ناز و کهار داره، اینا بلندهای بسیار زیبا و کوهنوردی طالقانه، شاه کرم داره. اگر برای اولین بار زمستون میخوان بیان طالقان، متاسفانه زمستون طالقان خیلی ظرفیت پذیرایی از مهمانو نداره، بلد همین سرماهای بسیار سرد و خشک. ولی بهار امکانات فراوان، میتونن بیان از رودخانه ها، کنار رودخانه ها استفاده کنن، از کوه ها و دره ها استفاده کنن، روستاهای قشنگ رو ببینن، با مردمش آشنا بشن. بگم اگه الان بیان بهشون بد میگذره، ممکن است طالقان خاطرات بدی پیدا بکنن، ولی اگر بذارن از نوروز به اونور بیان خاطرات خوبی رو با خودشون از طالقان خواهم بود. یه سفارش دوستانه به همه کسایی که میان طالقان و ما به عنوان میزبان در کنار شما هستیم، در نگهداری و نظافت و تمیزی و بهداشت منطقه طالقان هر چه بیشتر با ما همکاری کنند، ما بیشتر به شما ارادت پیدا میکنیم و بیشتر مهمان نواز شما خواهیم.
خانم ها آقایان، اینجا شبرست رادیو تهران. نظر، انتقاد، پیشنهاد در مورد برنامه اگر داشتید خیلی خوشحال میشیم تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162. همینطور دوستانی که علاقمند هستن برنامه رو در آرشیو خودشون داشته باشن میتونن از نشانی اینترنتی iranseda.ir هم استفاده کنن. ما امشب سفری داریم به منطقه طالقان و منطقه علموت. از طالقان کمی شنیدیم در گفتگو با آقای حدیدی فرد، اما صحبت ما تمام نشد. دوباره میخواییم برگردیم به منطقه طالقان. تا اینجا به اورازان رفتیم، از کتاب جلال آل احمد برامون گفتن آقای حدیدی فرد عزیز، اینکه اصلا خود طالقان مجموعی از روستاهاست، از اینکه اصلا چرا اسم طالقان طالقانه، کلی یاد گرفتیم. آقا دیگه چی میشه گفت در خصوص این منطقه؟
معماری طالقان واقعا بی نظیره و میتونم بگم شاهکاره، طوری که ده ها پایان نامه و مقاله فقط در مورد معماری طالقان نوشته شده. حالا بخوام اگه یه مثال بزنم خدمتون، شما فرض کنید ما یک خونه رو داریم توی یکی از روستاهای طالقان که با چرخش زمین طوری طراحی شده که در زمستون‌ها داره بیشترین میزان نور ورودی به داخل منزله و در تابستان داره بیشترین میزان سایه است. شما فکر کنید که چجوری اومدن بر اساس این چرخشی که زمین حول خورشید داره و فصل‌ها رو در نظر گرفتن، چقدر زمان گذاشتن تا این دانش اونجا نهادینه شده و بعد تونستن این رو به مرحله اجرا برسونن که بر اساس اون بتونن با یک سادگی کامل هم توی زمستون و هم توی تابستون از این معماری استفاده بکنن. از این دست معماری ها داخل طالقان تا دلتون بخواد داریم. این معماری سنتی طالقان بر اساس اقلیم طراحی می شده و چون طالقان مرتقه فوق العاده سردسیری هستش، های امیدی، جرز دیوارها یعنی ضخامت دیوارها گاهی به 1 متر هم میرسه و همین مسئله باعث شده که توی تابستون فوق العاده خنک بشه، توی که شما شاید احساس کنید که اونجا مثلا کولرگازی چیزی هستش، و در داخل زمستونها با یه دونه کرسی کل محوطه خونه رو میتونستن گرمش بکنن. این یکی از چیزهایی هستش که متاسفانه کم کم دیگه توی بافت‌های سنتی روستاهای ما از جمله طالقان داره از بین میره.
یعنی انرژی رو مدیریت میکردن دیگه.
بله.
دیواری
بله.
که نقش عایق رو بازی میکنه.
بله. بله. بله.
از سمت دیگه هم تابش خورشید رو ازش بیشترین بهره رو میبردن در فصول
بله.
مختلف.
بله. یه اشاره کوچیکی بکنم. ما توی بحث فرهنگ زمانی که میخوایم بگیم فرهنگ یعنی چی هستش، یا میایم در مورد فرهنگ روستایی صحبت میکنیم، میگیم فرهنگ چیزیست از جنس خرد که در طول زمان در نتیجه تعامل انسان با محیط اطرافش به وجود میاد. شما ببینید زمانی که یک محیطی بسته است و امکان نداره که چیزی از بیرون بهش وارد یا حتی از اونجا صادر بشه به بیرون، افراد در طول زمان میشینن و با اون خردی که دارن برای خودشون موسیقی درست میکنن، صنایع دستی درست میکنن، معماری درست میکنن، از همه مهمتر معماری که بتونه اونها رو در داخل اونجا زنده نگه داره و به حیاتشون و به زندگی خودشون و تعاملشون با محیط اطرافشون ادامه بدن.
بله.
اما در موسیقی هم واقعا طالقان حرف داره برای گفتن. توی موسیقی دیلمی دستگاه ششم اون طالقان هست.
هم... اسم دستگاه
بله
طالقانه.
اسم دستگاه طالقان، بله، همون دستگاه موسیقی که آقای فریدون پوررضا در آهنگ سریال پس از باران خیلی خوب اجراش کردن، این همون دستگاه طالقان هستش که بله. توی اون موسیقی ما داریم میشنویم. اما یه سری نکات ریز فرهنگی هم در داخل طالقان هستش.
خب آقای حدیدی فرد، به نظرم الان که از موسیقی گفتید و این ترانه خوب به ذهن ما آوردین، موسیقی رو بشنویم.
حتما.
موافقین؟ آقای مهندس موافق هستید؟ همین کاری که آقای حدیدی فرد بهش اشاره کردن، برای اینکه با موسیقی منطقه طالقان هم بیشتر آشنا بشیم، با هم دیگه میشتیم، بعد برمیگردیم در خصوص ویژگی‌های فرهنگی دیگر طالقان و موارد تازه‌تر هم با هم حرف میزنیم. دواری صدای استاد فریدون پوررضا هم با هم شنیدیم. بیشترش آقای حدیدی فرد عزیز اشاره کردن که این موسیقی خاص منطقه طالقان
هستش. بله.
خب آقا بریم سراغ خصوصیت های دیگر به ویژه جاذبه فرهنگی.
یه سری ریزکاری های فرهنگی در داخل طالقان وجود داره که زمانی که میخواییم بریم کشف بکنیم حتما سر از طالقان در میاریم. برای من خیلی جالبه، زمانی که در مورد طالقان داشتم تحقیق میکردم متوجه شدم که برادر آقای مرحوم کیا رستمی برای جمع‌آوری لالایی هایی که در داخل کشورمون هستش یک قسمتی رو اختصاص دادن به لالایی هایی که در داخل طالقان هستش و سعی کردن که اینها رو توی یک منظومه جمع‌آوری بکنن و ببینیم که زمانی که مادران خوب طالقانی برای بچه هاشون لالایی میخوندن چه چیزهایی رو در داخل این نواها به فرزندانشون منتقل میکردن.
مجموعه لالایی دارن.
بله بله.
خیلی
بله.
جالبه. بله.
ما دو بار هم در داخل کشورمون، حداقل من این دوباره اطلاع دادم که ما جشنواره لالایی ها رو در داخل کشور برگزار کردیم. یعنی ببینید یک لالایی چقدر میتونه اهمیت بالایی رو داشته باشه در پاره فرهنگ های ما، که ما جشنواره هایی رو برگزار بکنیم برای اینکه بشنویم ببینیم که چه چیزهایی رو مردم خوب اون منطقه میخواستن که به فرزندانشون از همون بد و کودکی منتقل بکنن.
بله.
از این جهت هم خب اگر کسی اهل پژوهش باشه، این یک خودش اصلا یک منظومه فرهنگی عامه هستش که قابل توجه هستش. اما باز دوباره تو این ریزکاری های فرهنگی، طالقانی ها بسیار اهل تعزیه هستند و توی تعزیه اجرا کردن بسیار قوی هستن و تعزیه خون های بسیار حرفه‌ای رو داشتن. تعزیه یکی از اون چیزهایی هستش که ما قبلا هم صحبت کردیم در موردش، که به عنوان میراث ناملموس ما ثبت جهانی شده. توی تعزیه خوندن، حالا ما شاید فقط شکل سنتی و شکل مذهبیش رو در نظر بگیریم، اما تعزیه جزو اولین هنرهای نمایشی بوده که در داخل کشور ما شکل گرفته. کسی که داره تعزیه خون هستش هم باید صدای خوبی رو داشته باشه، هم باید بدونه که چجوری خودش رو در کانون توجه تمام افرادی که دارن به اون نگاه میکنن قرار بده، هم باید روایتگر خوبی باشه، هم باید با موسیقی آشنا باشه، همه اینها رو باید داشته باشه. و وقتی یک فردی تمام این هنرها رو داره، واقعا میتونیم بگیم که علاوه بر اینکه این افراد چون در قسمت‌های از سال تعزیه اجرا میکردن، کار خودش رو داشته، کسب و کار خودش رو داشته و کشاورز خوبی بوده، هنرمند خوبی هم بوده. به همین دلیلی که میتونیم بگیم که طالقانی ها علاوه بر اینکه کشاورزان خوبی هستن، هنرمندان بسیار بسیار قوی هم هستن و مشاهیر بسیار زیادی رو هم در داخل طالقان داریم. از جمله غلام حسین درویش خان طالقانی بوده. در مورد درویش خان فکر میکنم که تمامی اهالی موسیقی ایشون رو بشناسن. ما سازی داریم به نام ستار که چهار تا سیم داره و همیشه برای همین سوال که آقا خب این چرا اسمش ستاره؟ این سیم بعدن توسط درویش خان به موسیقی اضافه شده و یک سیمی هستش که قدیمی‌ها زمانی که میخوان برن توی این جایی که لوازم ساز و اینا میفروشن، زمانی که میخوان سیم چهار روم رو درخواست بکنن، هنوز میگن که آقا مثلا یه درویش خان میخواستن و اون سیم چهار روم رو میگیرن و به سازشون اضافه میکنن. بله. خطاطان بسیار بزرگی هم در داخل خطه طالقان داشتم، از جمله آقای علی خانی، علی آقا حسینی و ابراهیم بوزرجمهری از جمله افرادی هستن که توی منطقه طالقان کار خطاطی انجام میدادن. اما اگر در مورد پیشینه طالقان هم بخوایم صحبت بکنیم که آقا خب اصلا از کی شروع شده این طالقان، ما آثار میترائیسم رو در معماری خونه ها میتونیم ببینیم و این مشخص میکنه که قدمت چند هزار ساله داره این منطقه. و جناب امیری عزیز، در نهایت اگر بخوایم طالقان رو درست بشناسیم، باید وقت بذاریم، با مردم محلی اونجا صحبت بکنیم، باشون هشنهش داشته باشیم، باشون تعامل بکنیم و از اونها در مورد زبانشون در مورد و ازشون بخوایم یک سری چیزها رو ازشون بخوایم. از جمله این که من همیشه زمانی که سفر میکنم ازشون میخوام که حتما با گویش محلی خودشون با من صحبت بکنن و توی اون گویش های محلی هستش که یکی کلماتو میگم که خب این الان چه کلمه ای بود، چرا به این کلمه این و اونجاست که شما میتونید کشف بکنید خیلی از چیزها رو که برمیگرده باز دوباره به تاریخ اون منطقه، به جغرافیای اون منطقه و شما در جای دیگه نمیتونید اینو ببینید. گویش مردم طالقان رو بیشتر گفته میشه که به زبان تاتی هستش، اما خود آل احمد هم در کتابش اشاره میکنه که نمیشه گفتیش که آیا این یک زبان، یک آکسانگذاریه یا یک گویش هستش. مجموعه ای از همه اینها هستش و بسیار بسیار زبان شیرینی هستش.
متوجه میشین که چی میگن وقتی که
بله. البته یه چیزی به شما بگم، اگر اون قدیمی های طالقان رو پیدا بکنید نه زیاد نمیشه متوجه بشیم که چی هستش، اما افرادی که دیگه به هر چقدر نسل جوانتر رو ببینید قسمتی از اون گویش رو حفظ کردن اما قسمتی از گویششون هم به زبان رسمی فارسی برمیگرده.
خیلی خب، چون خیلی از نظر فرهنگی و هنری منطقه غنیه، داشتم با خودم فکر میکردم اونجا موزه ای چیزی احداث نشده،
ای کاش که این کار بشه. اما یکی از اتفاقات خیلی خوبی که افتاده، آقای اجلالی که صداشون رو شنیدیم و لطف کردن در مورد طالقان برای ما توضیح دادن، یک اقامتگاه بومگردی دارن که در قسمتی از این اقامتگاه بومگردیشون اومدن و این کار رو کردن. آها. و تمام لوازمی که در طول سالهای مختلف در اونجا استفاده می شده، از زین اسب گرفته، از خیش گرفته، از لوازم کرسی گرفته، لوازمی که برای گرم کردن منزل بوده رو در قسمتی از خونه خودشون گردآوری کردن و زمانی که شما سفر میکنید به منطقه طالقان، اگر به بومگردی شما سر بزنید میتونید یک موزه اختصاصی رو اونجا ببینید که کاملا شما میتونید با اون فرهنگ سنتی مردم طالقان آشنا بشید. عکس هایی رو هم جمع کردن از طالقان، از طالقانی های قدیم، و اشعاری رو هم بر روی دیوار این بومگردی نوشتن که هر کدومشون واقعا حرف دارن برای گفتن و حرف های نگفته ای رو دارن که ما میتونیم بریم اونجا و ازش استفاده بکنیم.
خیلی هم خوب. غذای ویژه‌ای داره طالقان؟
غذاهای اتفاقا در مورد غذاهاشون خیلی میتونیم صحبت بکنیم. اینکه اسم یک غذای ویژه رو بخوام بگم واقعا من الان نمیدونم، اما یه مطلبی که هستش اینه که ما قوت قالبمون برنج هستش، اما در مورد طالقان اینجوری نیستش، چون که زمین چندانی برای برنج کاشتن اونجا وجود نداشته و یک سری غذاهای دیگه ای رو از جمله لبنیات رو خیلی ازش استفاده میکردن برای اینکه بتونن که اون مایحتاج خودشون رو از لحاظ غذایی تامین بکنن، و زمانی که سفر میکنید این تنوع غذایی در داخل طالقان کاملا میتونید متوجه بشید.
خاطر همون ماجرایی که گفتین دور تا دور منطقه
کوهستانی هستش، بله، و زمین دشتی که بخوان توش کشاورزی بکنن اگر هم وجود داشته خیلی کم بوده و این رفته رفته دیگه تقریبا از بین رفته. زمین های اونجا وجود داشته ولی بیشتر مرتع بوده. بله. و این مراتع هر چقدر که حالا اومدن ویلاسازی کردن و این کوچکتر شده، حتی محل زیست اسب ها که محل بسیار بزرگی بوده دیگه کم کم از بین رفته. آها. و دستخوش تغییر شده و کشاورزیشون هم به همین ترتیب دیگه تبدیل به باغداری شده و باغهای کوچکی هستش که اونجا مردم خوب کشارو میتونن برن ببینن و ازش لذت ببرن.
بسیار ممنونم از شما آقای علی حدیدی فرد، ما رو بردن به طالقان زیبا.
و کتاب رویاییه که میتونی توی دستات نگهش داری. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدین به یه معرفی کتاب دیگه. کتابی که این هفته میخوام براتون معرفی کنم نامش هست پرنده خارزار، اثر کالین مک‌کالو. در افسانه آمده است که پرنده‌ای تنها یک بار در عمر خود میخواند و چنان شیرین میخواند که هیچ آفریده‌ای بر زمین به او نمیرسد. از همان دم که از لانه خود بیرون می آید در پی آن می شود که شاخه های پرخاری بیابد و تا آن را نیابد آرام نمی گیرد. آنگاه همچنان که در میان شاخه های وحشی آبا سر می دهد، بر درازترین و تیزترین خار می نشیند و در حال مرگ با آوازی که از نوای بلبلان و چکاوکان فراتر می رود، رنج جان کندن را زیر پا می گذارد. آوازی آسمانی که به بهای جان او تمام می شود. همه عالم برای شنیدن آوازش بر جای خود میخکوب می شوند و خداوند در ملکوت آسمان لبخند میزند. آخر تا رنجی گران نباشد، گنجی گرانبها یافت نمیگردد. پرنده خارزار رمانی با ژانر عاشقانه و تاریخی که پرفروشترین کتاب در سال 1977 بوده. نویسنده داستان رو با الهام از زندگی شخصی و خانوادگی خودش نوشته. این کتاب زندگی سه نسل از خانواده کلیری رو بین سالهای 1915 تا 1969 به تصویر میکشه. شخصیت اصلی کتاب دختری به نام مگی که در خانواده پرجمع در ایرلند زندگی میکنه و از راه کارگری پدر و برادرش زندگی میگذرونن، تا اینکه عمه ثروتمندشون از استرالیا به اونها نامه ای مینویسه و درخواست میکنه که برای به دست گرفتن امور کار گله‌داری او به استرالیا برن و وارثان او باشن، زیرا او همسر و فرزندی نداره. اونها در استرالیا با کشیشی به نام رالف آشنا میشن و رالف و مگی دلباخته هم میشن. این کتاب قطور حدود 770 صفحه است و از اون دست داستانهایی داره که خواننده رو به صبوری دعوت میکنه. اگه مثل من عاشق کتابهایی هستید که تمرکز اصلی نویسنده بر توصیف دقیق جزئیات مثل توصیف طبیعت یا شخصیت و وقایع، مثل من عاشق این کتاب خواهید شد. در طول داستان با اطلاعات جغرافیایی و تاریخی زیادی درباره سرزمین استرالیا آشنا میشید. این توصیفات اونقدر ملموسن که بعد از این کتاب گویا شما هم زندگی در استرالیا رو تجربه کردید. به جرات میتونم بگم این کتاب یکی از کاملترین و زیباترین کتابهایی بود که در ژانر عاشقانه و تاریخی خوندم. امیدوارم شما هم این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
دوستان شنونده، سفر ما به طالقان به پایان رسید. دیگه باقیش با خودتون و انشالله سفری که در واقعیت حتما به این منطقه خواهید داشت. اما میخواییم برگردیم دوباره به منطقه علموت، جایی که آقای ایجادی دارن در موردش مفصل برامون صحبت میکنن، اینکه چطور بریم و معرفی منطقه و البته بحث شیرین ماهیگیری رو داشتیم با ایشون. حالا دوست داریم بیشتر بشنویم از علموت در پایان برنامه آقای ایجادی، به ویژه حالا جاذبه هایی که حیات وحش میتونه ایجاد بکنه در مناطق مختلف. علموت هم حتما بهره‌مند هست از این جاذبه ها.
علموت منطقه‌ای که بسیار بسیار خاصه و دارای تنوع خیلی بالایی در حیطه گیاهی و حیات وحش هست. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد حیات وحش منطقه علموت باید در واقع بهش بپردازیم اینه که علموت به عنوان در واقع پایگاه هما معرفی شده، پرنده اساطیری ایران.
بله.
به واسطه اینکه بیشترین تعداد لانه زادآور رو در منطقه علموت تا به امروز ثبت کردیم. این خیلی نکته مثبت و خوبیه. این نشون دهنده اینه که این منطقه خیلی قویه و پتانسیل جانوری بالایی داره، چون یک حیوانی که در واقع از سایر حیوانات به این شکل تغذیه میکنه، زندگی و روزمرگیش و تولید مثلش به طور قطع باید دارای یک استانداردهایی باشد که ادامه پیدا کنه توی منطقه. وقتی هما با تعداد بالای لانه زادآور و فعال توی منطقه فعاله و وجود داره و میبینیم و آمارش هست، نشون دهنده این که این منطقه پتانسیل بالای حیات وحش رو داره. تا تعداد زیادی کلوبوز و در بعضی مناطق قوچ و میش باعث شده و شکار اونها توسط گرگ ها و پلنگ ها و شکار بره ها و بزغاله اونها توسط عقاب طلایی باعث میشه که همیشه هما غذا برای در واقع زندگی خودش و تولید مثلش و زادآوری و بزرگ کردن جوجه هاش داشته باشه.
استخونه غذاش هم دیگه.
استخونه بله. بهش پرداختیم حسابی مفصل سراجه بهش صحبت کردیم. هما نیاز داره به این قضیه. و این باعث میشه که تو اون منطقه بمونه، زادآوری داشته باشه و فعال باشه. عقاب طلایی